رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بخوزاده تقدیم میکنم. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین در یک مصاحبهش با خبرنگاران اروپایی روز 29 اپریل گفت تامین کشورش با هواپیماهای جنگی کمکی بزرگی خواهد شد، ولی عملیات مقاومت ارتش این کشور پایبند این تجهیزات بودن نمیتواند. دعوتی به تکرار رهبر اوکراین به ضرورت دسترسی به سلاح‌های سنگین در حالی است که روز 28 اپریل در نتیجه یک حمله بمب‌افکن‌های استراتژیکی روسیه در اوکراین 25 کس کشته شد. زلنسکی در این مصاحبهش گفت ما تاخیر نمیکنیم و عملیاتی خود را تا رسیدن هواپیماهای F-16 و یا چیز دیگری مثل آن شروع خواهیم کرد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین روز جمعه 28 اپریل قانون نو درباره شهروندی روسیه را امضا کرد. این قانون به مقامات اجازه می‌دهد که شخص را برای نشر به اصطلاح خبرهای دروغ و یا تنقیدی ارتش از شهروندی این کشور محروم کنند. همین زمان قانون نو به 20 گروه خارجی ها دریافت شهروندی روسیه را آسان می‌کند، از جمله به آنهایی که برای خدمت در ارتش روسیه و دیگر واحدهای نظامی راضی می‌شوند امکان گرفتن آسانی شهروندی این کشور و رو فراهم میکنند. کریم جان یوروف، یک حامی معروف حقوق مهاجران، در صحبت با رادیوی آزادی از تاجیکستانی ها خواست که از دریافت شهروندی روسیه فاصله گیرند.
من اصلا طرفدار رفتن جنگ نیستم. من از اول تا آخر میگفتم که جنگ نروند و برای کم مبلغ جان خود رو در خطر نگذارند، ولی متاسفانه دیده و دانسته میروند، هم از زندان هم در آزادی و همون نفرانی که ازی رفته در اونجا با گفتی خودشون یعنی که خندق میکنن، اکوب میکنن یا که دیگر کارها رو میکنن. اولان که گذاشتنی سرحد اوکراین با از تمام قانونگذاری جهانی از قانونگذاری اوکراین این جنایت حساب میشد و اشتراک، حتی اون خندق کنی اشتراک در جنگ حساب میشد.
ضمناً با اطلاع وزارت کارهای داخلی روسیه سال 2022 از حساب شهروندان تاجیکستان 174,000 نفر صاحب شناسنامه روسیه شد که خیلی بلند نظر به سالهای پیش می باشد. سه روز بعد معالجه عفونت معده‌اش روز 29 اپریل پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان در مظهر عام دیده شد. پرزیدنت 69 ساله در یک جشنواره هواپیمایی در استانبول همراه با همپیمانهایش پرزیدنت آذربایجان الهام علیف و نخست وزیر لیبیا عبدالحمید دیبیبه با چهره خندان به منبر برآمد. این دو کشور به هنگام نزاع‌های مسلحانه از درون‌های جنگی استحصال ترکیه استفاده کردند. اردوغان تلاش دارد در انتخابات پرزیدنتی 14 می برنده شود. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمون گفت که سال 2022 و در 3 ماه اول سال جاری در حدود ولایت ختلان 354 جنایت خصوصیت تروریستی و اکستریمیستی داشته آشکار و از روی این حالت ها نسبت به 350 نفر پرونده های جنایی آغاز کرده شده است. رحمون که روز 27 اپریل در ناحیه دنغره نزد رهبران و فعالان ولایت ختلان صحبت میکرد، اینچنین از سست عملی شدن استراتژی مقاومت با تروریسم و اکستریمیسم در چند ناحیه ولایت ختلان اظهار نگرانی کرد. انتقاد پرزیدنت در حالی است که سالهای آخر منتقدان سیاسی و حامیان حقوق حکومت تاجیکستان را محض برای استفاده بی محدودیت تمغه اکستریمیسم و تروریسم، سرکوب شهروندان تحت همین بهانه و پخش آزادی ها تنقید میکنند. وزارت تندرستی تاجیکستان از انجام با موفقیت عملیات بورشی معده از جانب طبیبان تاجیک خبر داده است که روز 27 اپریل در مرکز جمهوریوی علمی جراحی دل و رگ‌ها انجام شده است. خاور با تکیه به مرکز مطبوعاتی وزارت نوشت که عملیات جراحی در 3 نفر گرفتار بیماری فربهی انجام شد و در 2 شبانه روز بعد آن وضع سلامتی آنها نسبتاً قناعت بخش ارزیابی شده است. وزارت تندرستی گفته است که 17% اهالی این کشور وزن بر زیاد دارد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه آزادی.org یا آزادی.tg.
مقامات تاجیکستان از صاحبان تلفن‌های موبایلی دعوت نمودند که هر چه زودتر ایمیل تلفن‌های موبایلی خود را ثبت نمایند تا مشکل‌های دیگر پیش نآید. با چنین مضمون از شام 27 اپریل تا حال به تلفن چندین نفر مشتریان شرکت‌های موبایلی نیز پیام رسیده است. هرچند در خدمات علاقه تاجیکستان هدف این تصمیم را جلوگیری از قاچاق تلفن و تامین بی‌خطری ارزیابی می‌کنند، ولی کارشناسان چیز دیگر می‌گویند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. مقامات قبلا از افشای نام شرکتی که چنین خدمت رسانی را انجام می‌دهد خودداری می‌کردند. روز 28 اپریل مسئولان خدمات علاقه گفتند در این سمت شرکت نت سولوشنز خدمت رسانی می‌کند، ولی نه مقامات و نه نمایندگان شرکت حاضر نشدند، شرط دهند که این چگونه شرکت است و صاحبش کیست. در اس ام اس پیامکی که از نام سامانه ایمیل تیجی به تلفن مشتریان آمده است، از آنها درخواست شده است که تا 30 اپریل ایمیل یا رقم بین‌المللی دستگاه موبایلی خود را رسما ثبت نمایند. بر اساس این آگاهی‌نامه، ساکنان فعلا می‌توانند طریق رایگان چنین عمل را انجام دهند. بعضی کاربران شبکه‌های اجتماعی نگرانی دارند که چنین اقدام برایشان ناروشن است. هرچند مقامات این اقدام را به تامین امنیت رب می‌دهند، ولی برخی کارشناسان بر این نظرند که چنین عمل در برابر نظارت بالای ساکنان هدف دیگر نیز دارد. رستم گلوف، کارشناس فناوری‌های نوین، روز 28 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت شاید برای دریافت تلفن گم شده ثبت ایمیل تلفن‌های موبایلی کمک رساند، ولی به این هم در سیستم اپراتوران موبایلی چنین رقم نشان داده می شود.
وقتی که ما همین ایمیل رقم ها را ثبت نام می کنیم، یکمش اینکه این تنها تا 30 اپریل موافق همان دستورها رایگان است، اما پس از آن چی می شود؟ اگر که این چیز باز خدمت رسانی پولکی شد، این خدمت رسانی تماما زیادتی است که با کیسه ما و منفیت های ما برخورد نمی کنند. و از این نقطه نظر شاید که مقصد اساسی باز هم جمع آوری مبلغ از شهروندان و از استفاده برندگان علاقه مبیلی می باشد.
حکومت تاجیکستان قرار ثبت رقم ایمیل همگونه تلفن موبایلی، پلانشت و نوتبوک ها را ماه مارس سال 2020 صادر کرده بود. مسئولان خدمات علاقه احتمال پولکی شدن خدمت رسانی را در این سمت تصدیق نموده تاکید میکنند که هدف پیشگیری از عملهای غیر قانونی است. الهام عطایف، معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان، روز 28 اپریل به رادیو آزادی گفت هدف از این تصمیم پیشگیری عملهای غیر قانونی میباشد.
پیشگیری استفاده غیر قانونی، استفاده تجهیزات هایی که صفتش بست است، بگیم پیشگیری قاچاق، وارد نمودن یعنی تجهیزات های نیروی تلفن های موبایلی و واسطه رادیو الکترونیکی برای استفاده با سیم کارت برآمده می شود، پیشگیری کرده می شود.
ایمیل ایدنتیفیکاتوری بین‌المللی تجهیزات موبایلی بوده از 15 رقم یا رمز عبارت است که معمولاً در پشت تلفن، در زیر بطری یا در منوی تنظیم شده تلفن پیدا می شود. مهم است که رقم ایمیل خود را به خطر نگاه دارید و آن را به شخصان دیگر به اجازت مبادله نکنید، زیرا آن می تواند برای پیگیری مکان تلفن شما و نظارت فعالیت شما استفاده شود. طریق آن عملکرد هر نفر را در اینترنت نیز امکان دارد پیگیری کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
نشین نواری لطوکوبی سربازان جامعه تاجیکستان را تکان داد. تنها در پایگاه های رادیوی آزادی زیاد از 20 هزار نفر فکر و اندیشه خود را نسبتی واقع بیان داشتند. قسمی از آنها جزای گناهگاران را در مظهر عام طلب کردند و قسمی هم ریشکن کردن مهتر سالاری یا دیدفشین را در قسمه های حربی. کارشناسان و جامعه شهروندی خواهان پیگیری عادلانه پرونده بازداشت شده ها و هم از بین بردن این مشکل در ارتش تاجیکستان شدند. جزئیات بیشتر موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. سید جعفر عثمان‌زاده نماینده پارلمان و رئیس حزب دموکرات تاجیکستان که پس از پخش این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی واکنش کرد، میگوید چنین حادثه ها به آبروی حکومت لطمه زده، باعث ناباوری جوانان به نظم و ترتیب و عدالت در ارتش می شود. عثمان‌زاده روز 25 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت
در قسم های حربی جای داشتن این هم باعث تاسف است. من فکر نمی کنم که در همه قسم های حربی چنین رفتار به طور یک انعنه باشد، چون که مطابق قرار شورای مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با سپارش به واسطه رهبریت مجلس نمایندگان، کمیسیه دائم عمل کننده در مجلس نمایندگان فعالیت میکند. این کمیسیه از تمام نمایندگان تمام کمیته های مجلس نمایندگان تشکیل کرده شده است. مصری هر وقت با همه زیر ساخت روی حکومت جمهوری تاجیکستان، جامعه های شهروندی و دیگر کارخانه ها مثلا و علل خصوص با قسم های حربی وخری میکنیم و از طرز زندگی و اون شرایط اونا پرسون میشویم.
جامعه شهروندی نشین نواری لتوکوبی سربازان رو دلیل برجسته بودن بدرفتاری در قسم های حربی تاجیکستان میدونند، اما به بهبودی وضع پس از رسانه شدن این نوار امید دارند. دلربا صمد و رهبر تشکیلات دفتر آزادی های شهروندی گفت:
خوشایند آور است که الکا این سربازان دستگیر کرده شدند، اما باید کماندیران افسرانی که در آن شب و روز در نوبت بودند در قسم حربی و باید که این مناسبت ها را پیشگیری میکردند، اینچنین به جوابگری داخل دار کشیده شوند. حتما باید که سود همچون سودی سیاه در قسم حربی گزارانده شده، همچون درس برای دیگر سربازان و افسران نشان داده شود که این عملهای جنایتکارانه عاقبت جوابگری جنایی را دارند.
یک پرسشی سری روحی خبرنگاران رادیوی آزادی هم نشان داد که رسانه‌ای شدنی لاتوکوبی سربازان از سوی هم خدمتانشان نگرانی جدی ساکنان را به بار آورد. جوانان باور دارند سبب‌های اصلی سرکشی اکثر دعوت شونده ها از خدمت در ارتش همین بدرفتاری با نوازکران است.
آخ خدمت که باید برای وطن خدمت میگی، مقصد به خاطر وطن میره. نیکی وای که باید نباید مثلا نو اومدگی را بزنی، وای باید تربیت کنی.
خیزمان افسانه ای هم استودن تو هم یه همه بینی افسانه نوارو را وابشه دیری خنده میشن نلیش نگه ما هم چون کسیم باید بود کنم همین نوارو همه بین دیگه خیلی خنده میشن هم میرن همه باید کنترل کنن و اگم مقومات باری کنن رو سیگه ممکن که هر هفته یا که دادرین هم چهست های اگم کسی باشه که نظارت برا همین دهیم بل که میگن دهیم بلو نزنن همین سعادت های مالادویا این سبب اساسی شما می این اما جوانم این اما گاب میذارم که سبب اساسی هم نرفتن هم جوانم همین ای روی این خلی چیزا.
با وجود آن که دادستانی کلی تاجیکستان از بازداشت و آغاز پرونده جنایی علیه سربازان قانون شکن خبر داد، بعدن پاک کرده شدن این اظهارات باعث میگردد که تحلیلگران برای شکن شدن مشکل باور نکنند. یعقوب حلیموف خبرنگار تاجیک گفت:
من شخصا به این خلاصه رسیدم که سرباز آزاری طور سیستموی جاری است، یعنی هر نسل نوی سربازا در قسم های نظامی به چنین لاتوکوب و شکنجه و آزار روبرو هستند، خودشان اثر میگذرانند و وقتی که به سالهای دوم میرسند سربازای نو میبینند با سری سربازای نو آمده دست درازی میکنند، یعنی مثلا سربازای نو شکنجه میکنند. کاری کردن در کار که همین سلسله کنده شود. تو اگر همین سلسله کنده نشود، آزار سربازا در قسم های نظامی از بین نمی رود.
بدرفتاری در ارتش تاجیکستان که در بعضی حالات به معیوب شدن یا مرگ سربازان می انجامد، حرفی نو نیست و هم اصولا خبرها از مهتر سالاری شنیده می شود. تنها در یک سال گذشته در صف نیروهای مسلح 22 سرباز به هلاکت رسیدند. مقامات اعتراف می کنند که یکی از سبب ها بدرفتاری با آنها بوده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
در مؤسسه دولتی مرکز تعلیم کلون سالون تاجیکستان در دوشنبه به شهروندان از 15 سال بالا کورس های آموزشی زبان کره‌ای تأسیس شده است. در این باره گزارش من خیرمان بخوزاده. در اعلان این مؤسسه که در وبسایت کسب تیجی نشر شد تاکید شده است که برای آموزشی زبان شهروندان می توانند مراجعه کنند که نیت کار در کره جنوبی را دارند. ریحانه دولت‌شویه کاتب مطبوعاتی این مؤسسه روز 24 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت در سوی آموزشی زبان کره‌ای را آموزگاری متخصص زبان از تاجیکستان درس می‌دهد. او گفت که تحصیل یک تا سه ماه را در بر می‌گیرد و برای هر یک ماه خوانش 185 سامانی را تشکیل می‌دهد. تاجیکستان که می‌گوید در فکر دیورسیفیکاسیای سمت‌های مهاجرت کاری شهروندان در خارج می‌باشد،
ارسالی آزمایشی مهاجرانی موسمی کاری با کره جنوبی را راه اندازی کرده است. تاجیکستان و کره جنوبی که همکاری های سیاسی و اقتصادی برپا کردند، سالیانی دراز است که درباره نیت فرستادن کارگران کرایه به کشور آسیای مذاکره می کنند. یک منبع در حکومت تاجیکستان گفت امیدواری حکومت این است که تا پایان سال جاری نهایت سازشنامه رسمی دایر به ارسال نیروی کاری به کره امضا می شود. این هم صحبت رادیو آزادی که با دلیل نداشتن حق صحبت با مطبوعات نخواست نامش نشر شود گفت با وجود نبود سازشنامه رسمی کار برای تاجیکستانی ها در کره جنوبی، دو کشور به طور سنجشی ارسال کارگران موسمی را از تاجیکستان به راه ماندند. اولین گروهی که ماه اکتبر سال 2022 در هیئت 60 نفره به طور آزمایشی به کره برای کار موسمی رفت، بیشتر در بخش کشاورزی جلب شد. با گفتش این گروه به مهلت 5 ماه آورده شد. آنها را 10-5 نفری در کار فرمه های گاوپروری کشتزارها، در کار چیدن علف های بحری که غذای معروف مردم محلی به حساب می رود سفر بر کردند. با گفته این منبع کار آنها روز مطابق به سازشنامه نه بیشتر از 8 ساعت بود و معاششان ماهی نه کمتر از $1,700. ولی با گفته او برخی از این نفران شرط های سازشنامه را پورا اجرا نکرده یا کار را ترک می کردند و یا به جای دیگر می رفتند. با قول این منبع مطابق با مشورت ها با حکومت کره جنوبی، کارگرانی برای مهلت معین شده آمده باید شرط های سازشنامه را اجرا کنند و هم نه دیرتر از تاریخ پایان کار قلمرو کره ترک کنند. از درست اجرا کردن شرط های سازشنامه از جانب آنها آینده کاری همین شهروندان تاجیکستان و هم سفری گروهی نوبتی هموطنان برای کاری موسمی به کره سخت بستگی دارد. تاجیکستان با این کشور از سال 1992 روابط دیپلماتیک برقرار کرده، سالهای آخر ملاقات سیاسی و تجارتی میان دو کشور در دایره کاری فورم همکاری های کره جنوبی و آسیای مرکزی فعال تر برآمده مانده شده است. ولی با این وجود حجم داد و گرفت های دو کشور هنوز بلند نیست و در 9 ماه سال 2022 در حجم بیش از $35 میلیون حساب شده است. صاحبکاران و تاجران کره‌ای سالهای آخر متصل در تاجیکستان نمایش محصولات خود را با نیت توسعه همکاری هایشان در رشته کشاورزی، سلامتی و محصولات بهداشتی برپا میکنند. برای تاجیکستان ظاهراً فعال کردن رشته مهاجرت کاری شهروندانش به این کشور مهمترین هدف گفته می شود.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
می خواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را می بینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامونه آزادی نقطه آر یا آزادی نقطه تیجی.
همین ماه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان الهام علیف رهبر کشوری را مهمانداری کرد که حکومت را از پدرش به میراث گرفته است. قرار بود سردار بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان را هم میزبانی کند که نیز چند پیش به کرسی پرزیدنتی پدرش نشسته بود. حالا رستم امام علی پسر خود امام علی رحمان که عملا شخص دوم کشور است از جانب بعضی رسانه و شارحان وارث کرسی پدر شمرده می شود. آیا این یک عمل قانونی و دموکراتی است و چی پیامد داشته می تواند؟ صحبت برنامه گپی آزاد امروز در همین باره است. سلام بینندگان گرامی، مهمانان ما هم سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و شکر جان حکیموف سیاستشناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان هستند. خوش آمدید به برنامه ما. خوب محترم سید جعفر عثمانزاده، گذشتن حاکمیت از پدر به پسر سلاله سازی یا نظام پادشاهی مگر نیست؟ در این باره نظرتون چی است؟ از شما شروع میکنیم. مرحبا.
سلام، درود بر شما و به استاد شکر جان حکیموف و بینندگان عزیز. ببینید، قانونگذاری جمهوری تاجیکستان برای هر یک فرد، هر مثلا حزب‌های سیاسی، تشکلاتی و جمعیتی که مثلا دیگر طلبات قانون معین میکند، حقوق داده است که پیشنهاد کنند. هنوز یکون مثلا از طرف حزب خلقی دموکراتی از طرف شخصا پرزیدنت یا حکومت یگان اقدام یگان اعلان نیست که برای پرزیدنت آینده یعنی رستم امامعلی پیشنهاد کرده می شود. ولی قانونگذاری هم یگان محدودیت هم نیست که اگر که رستم امامعلی رو حزب خلقی دموکراتی پیشنهاد کند. برای همین باید در نظر بگیریم که چون قانونگذاری مخالف نیست و البته مردم حق دارند که هر چیز مشاهده کنند، پیشگویی کنند، تحلیل کنند، ولی مطابق قانون‌های جاری جمهوری تاجیکستان یگان مثلا محدودیت نیست. و اگر گپ در سر شخصیت برود، البته این سوال دیگر است که میتوانیم در این باره بحث کنیم.
ببینید، اگر شما میگه که یعنی قانون هیچ ممانعت نکردن، و حالا میخواستم از شاکر جان حکیموف پرسم که نظر شما درباره این شیوه دولتداری و دولت سازی چی است؟ عین سوالی که من به سید جعفر دادم، شما چی نظر دارید؟
باید تاکید نمود که شکل اداره دولت تاجیکستان جمهوری است، نه منارخی مطلق و نه منارخی محدود. و یکی از استراتژی های دولت داری که طرز اصول جمهوری را اعتراف نموده است، با در نظر داشت رای و اراده مردم طریق انتخابات و در زمان مقرر نموده برگزار نمودن انتخابات ها می باشد. انتخابات ها همزمان باید مطابق به سنت های حقوق بین المللی باشد، عادلانه و جایگیر شوی نیروهای سیاسی را در کشور افاده کند و افکار جمعیتی را نیست. اما برخلاف فلسفه شکل اداره جمهوری، باعث تأسف است که بعضی کشورهای پساشوروی و دیگر دولت‌هایی که نظام سیاسی نامکمل دارند یا رژیم سیاسیشان افتوریتری، توتالیتری یا خودکامه می باشند، با استفاده از اصولهای غیر مشروع با پیوندان و فرزندانشان یا به آنهایی که رابطه کرپسیانی دارند، شرایط مساعد را جهت اشغال وظیفه منصب پرزیدنتی به وجود آورده و همین وسیله اشتراک شهروندان را در حیات سیاسی و اداره دولت فوق‌العاده محدود میکنند که پیامدهای منفی نیز داشته است.
شاکر جان تشکر. ولی همچون قانونشناس شما، آیا قانونهای تاجیکستان به این سناریو اجازت میدن که اینو آن درباره میراث وارثی امام علی رحمان بحث میکنن؟
وقتی که سخن درباره قانون میرود، از لحاظ نظری حقوق قانونهای حقوقی و غیر حقوقی هست. اما با تجربه بعضی کشورهای خودکامه متوجه شویم، چون پارلمان بیشتر یا اکثریت مطلقش با نمایندگی از یک حزب طریق موافقه با مقامات قدرتی و حفظ حقوق انتخاب می شد، افاده کننده و انعکاس کننده اراده سیاسی نفره می باشد که در قدرت مقام اول را دارد. از این خاطر چنین قانون ها ماهیتا با کنستیتوسیونالیزم و پارلمنتاریزم و در اصول با حقوق و آزادی انسان و شهروند محدودیت آورده، فعالیت نظام علم و معارف را نیز محدود می کند و در اصول در تمام رشته های مناسبت های اجتماعی و سیاسی فرهنگی تاثیر منفی می رسانند، زیرا که در ذهن مردم و خاطره تاریخی مردم چنین یک اندیشه تشکل می یابد که بدون داشتن رابطه اولادی یا مناسبت های کرپسیونی با دایره هایی که تصمیم گیری در حل تقدیر دولتداری و روند های اجتماعی و سیاسی تأثیر مؤثر دارند و وابستگی دارند. و از این خاطر چنین نظام ها نامکمل بوده، چون قاعده عادتا در اینجا کرپسیه و طرز اصول فیودالی یا عصر میانگی با فرهنگ سیاسی تبدیل شده است.
تشکر.
و جلب سرمایه خارجی را نیز خلل‌دار میکند.
بله، حالا سوال من به سید جعفر عثمان‌زاده همچون وکیل پارلمان، شما باور دارید که اگر راه انتخابات پیش گرفته شود، یعنی نامزدی رستم امام‌علی در اونجا ذکر شده باشد، همه نامزدها حقوق و توان برابر خواهند داشت؟ به این باور دارید؟
ببینید، این وضعیت و این سوال که شما میتید، این باید از پهلوهای گوناگون باید نگاه کنیم. اون نظریه که استاد بروز کردن این نظریه است، ولی ما در یک دولتی زندگی میکنیم که درست است که دولت دموکراتی است، حقوق بنیاد است، دنیاوی است، یگانه است، اما ما مردم مسلمان هستیم و اونقدر سال نشده است از جنگ شهروندی و مناسبت بین قومی و اولادی و منطقوی، یعنی مردم تاجیکستان در دوره گذریش به ارزش های دموکراتیک قرار دارد. همین دولت و مردم خودش در دوره جامعه ما در دوره گذریش به ارزش های دموکراتیک و مردم در دوره مطابق شوی به همین ارزش ها. و البته هر حزب حکمران و هر کسی که مثلا سر قدرت می آید، خب البته حق دارد که دیگر اون بیشتر نفوذ بگیرد، هم در پارلمان هم در اداره دولت. و البته چون پرزیدنت کسی که نشود، البته حزب او در اداره دولت بیشتر اشتراک میکند و دیگر مشکلات های دیگری که میشود اونا باید که پیشگیری کند. دیگر اینکه در دنیای امروزه که ما داریم با ارزش های زندگی فرانسه و انگلیا و امریکا ما زندگی کردن نمیتوانیم. باید اون کتاب ها کمتر یک طرفتر بمانیم، باید با واقعیت زندگی امکانات ها باید ما زندگی کنیم. درست است که همه حق دارد، حزب سیاسی حق دارد، مثلا رستم اومده حق دارد، جناب پرزیدنت. دیگر اینکه حالی مثلا جناب پرزیدنت سلامتیش خوب است، تا سال 2027 خانمگذاری او را معین کرده است، انتخاب شده است و باید پرزیدنت باشد. حالا خیلی بر وقت است که در این باره ما حرف بزنیم، چون که وقتی چی هم نامده سلامتیش خوب است. دولت در یک زینه روش، در یک زینه معتدلی اجرای وظیفه های خودش، مکانیزم دولت داره هست، ثبات آرام تامین است و دیگر فونکسیون که دولت خب وظیفه دارست اونم میکند، ولی کمبودی البته در همه جا هست. کمبودی رو میبینیم، زینه به زینه اسلام نشوند. خب ما همقدر اقتدار داریم، دولت ما در یک موقع گیاگرافی و نمین فشارهای سیاسی منطقوی دولت های برقدر به دیگری هست که خب من از این دیگر زیاد چه دیدم نمیتوانم و فکر میکنم که بعضی طلبات و حوثهایی که زیاده که میکنیم نسبت دیگرگون کردن دولت، ساخت دولت داری و دیگر دیگر، و فکر میکنم چیزو بسیار بر وقت است. ما در چنین وضعیت در یک جامعه جهانی زندگی میکنیم که میتونیم بسیار چیز را از دست بتیم.
تشکر. شما در صحبت پیشتر گفتید که تاجیکستان کشوری حقوق بنیاد دموکراتی است. آیا این پایمال شدن حقوق دیگران نیست؟ کنستانسی تاجیکستان همه را دارای حق و حقوق برابر میدانند. چرا مثلا فرزند شما یا هر کس دیگری که ذکاوت استعداد رهبری را داشته باشد نتواند رئیس جمهور شود؟
ببینید، بیا در مقایسه با اگر رستم امام‌علی شما خود مقایسه کنیم، خب شما شخصا با او صحبت نکردید، از پیش اون لیاقت و مثلا صفات های آدمیت، صفات های رهبری باید ندیدید. نه فرزند شما نه من وقتی که در مجلس یک جایی مجلس نمایندگان و مجلس عالی می شود، اون اداره کردن، گذراندن جلسه های مجلس عالی، جلسه های یک جایی مجلس عالی و دیگر اداره شهر و داشتن نفوذ در اداره شهر، ای کوریوسون نیست که هر کس کرده بتواند. در همین جامعه ما، در همین جامعه ما که اسلامگرایی خیلی بالا رفته است و محل پرستی و قوم پرستی و منطقه جداشوی هنوز ریشکن نیست، یعنی برای اداره نمین دولت و منفعت های ملی باید حزب است، گروه هست، نمیدونم کی است، باید باشد که این دولت اداره کند و منفعت های ملی را پیش از همه بالاتر بگذارد.
تشکر. درباره لیاقت رستم امام‌علی ما صحبت میکنیم، ولی سوال من از شاکر جان حکیموف، اگر ساده نگاه کنیم، از دست یک عضو خانواده به دست عضو دیگری خانواده گذشتن حکومت یک کشور 10 میلیون نفری مثل خصوصی کردن حکومت و یا آن کشور به نظر نمیرسد؟
در 30 سال استقلال یک تجربه خیلی بد شده است و اون با انانه و عادت معاشرت و مناسبت تبدیل یافته است که خوب نیست. برای یک زمان محدود یک نفر میگیریم، در چند منصب تعیین میکنیم و به طور سنی از وی آدمی با استعداد، کادر بالایاقت، دانشمند با صلاحیت میسازیم. این نادرست است. من ده ها نفر را نامبر کرده میتوانم که نه تنها در مقام رستم امام‌علی، اینچنین وزیرها، رئیس ولایت و شهرها و ناحیه‌ها و در مؤسسه های تحصیلات عالی و نظام اکادمی علم‌ها بهتر و بیشتر و خوبتر برای منفعت ملت میتوانند خدمت کنند. اما پدیده و ظهورات نامطلوب و مثل کرپسیا، اولادبازی و قومگرایی پیش این شده است و وظیفه آنهایی که آگاه و بیدارند کم باشند هم آنها باید ملت از پس خود روی خاطر رسیدن و آرمانهای ملی در دایره کنستیتوسیا رسانند بگویند و به آنها باید متوجه شوید.
تشکر.
این اول است. دویم.
بله.
دویم. طوری که علم اثبات میکند و تجربه سیاسی وقتی که عضوی از خانواده وارث رهبر میشد، پدر نبیره و چون این دولت ها رو نامبر کردن ممکن است، هیچ وقت موفق نبود است، نه در اقتصادیات و نه در سیاست، نه در علم نیز پیشروی ندارد، زیرا که شکلن و به طور سنعی